اینا مطلق میاد اون تا با رالی ها تشکیز کنه بزنطی مثلا فضل مشازه هم از دارم
پس مطلق میگویم
من
از تنبات این داد
برای از رو بود سلام بفرگیم جان شد که وضو به آب مشتبه در یک صورت که همان صورت اول بود ممکن هست و بلا اشکال و بعد گفته شد که از لحاظ نص موثقتین دلالت صریح دارند که در مورد که یک ظرف مشتبه باشد بین نجس و طاهر در این صورت باید تیمم کرد. نص میگه اگر آب وضوتان فقط یک مورده و آن مشتبه هست بین طاهر و نجس باید تیمم کنید. ما در تصویر و تحلیلمون دیدیم که یک مورد و که صورت اول بود می شود وضوع را صحیح انجام داد. چطوری بود؟ برای که بعض از عزیزان تازه آمدن برای یک ظرفی که شماره یک و شماره دو تنظیم کردیم با ظرف شماره یک وضوع می گیرد نماز می خواند بعد موضع وضوع را آب می کشد با ظرف شماره دو وضوع می گیرد و نماز می خواند در نتیجه چه می شد؟ یقیناً یک نماز درست بر اساس یک وضوع درست است. بعد از اتمام نماز شک که در طهارت و نجاست بدن داری خارج از محدوده کار ماست. ما میخوام بگیم یک نماز درست با یک وضوع درست انجام این صورت اول. در این صورت که نماز درست نص میگه باید تیمم چکار کنیم چطور جمع کنیم؟ آیا نص حس رو میرساند تأخیر افاده میکند یا نه تأخیره؟ بررسی این بحث به طور دقیق میطلبد که به منشأ این دوتا حکم مراجعه کنیم. میبینیم دوتا دلیل داریم، یک دلیل وجوب وضوع، دو دلیل وجوب تیمم، مورد هم یک مورد، و با تحلیل هم هر دو ممکنه. بنابراین یک تعارضی است. به اطلاق ادله وضوع اگر اخذ کنیم، آب هست و وضوع هم امکان دارد، باید وضوع بگیریم. به مقتضای روایت موثقه سماعن عمل کنیم که میگرد یحریق هما و یتیمم، باید تیمم کنیم. دو تا روایت با هم تعارض دارن. تعارض متوجه شدید؟
بله.
اینجا اجازه حالا از عرف فعلا حضور صرف نظر کنم.
نه منظور این حضور مدرسه‌ای با میکنم. بله عرف
که بله شما حالا فعلا ببینید این دوتا دلیل با هم تعارض دارم. تعارضش مشهوده. دلیل حضور میگه حضور آبه، آب هم هست، واجد ما هستی، حضور هم صحیحه. و دلیل تیمم میگه در این مورد باید تیمم تعارض. مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب طهارت صفحه 43 از سطر 8 و 9 تا امر سادس، مطالبی بیان میکند در قالب مرجحات با آسانسازی از این قرار است. می‌فرماید تقدم تیمم بر وضوع در این مورد مرجحاتی دارد. یک، تقدم طهارت از خبث بر طهارت از حدث. از نص و اجماع استفاده کرده ایم. جایی که تعارض بین این دوتا طهارت باشد، طهارت از خبث مقدمه. شما یک آب دارید، بدن نجس شده است، وضوع هم میخواهید بگیرید، باید برای رفع خبث استفاده کنید. این قاعده درست تطبیقش. اگر وضوع بگیریم احتمال تنجس بدن به نحو علم اجمالی در آخر کار به وجود میاد، یعنی علم اجمالی به تنجس بدن بعد از عملیات هر دو وضوع محقق میشه. و اگر تیمم بکنیم، رفع حدث و اجتناب، رفع حدث نشده و اما اجتناب از خبث شده است. بنابراین اجتناب از خبث، از خبث مقدم است بر طهارت از حدث. این یک مرجع. معلوم شد؟ این مرجع به حضور شما به عنوان یک قانون کلی که رفع خبث مقدم است بر رفع حدث یه قانون مسلمی است مستفاد از نصوص و اجماعان، شک در اما تطبیقش بر مقام محل کلامه. چرا؟ برای این که تقدم که اونجا وجود دارد تقدم رفع خبث معلوم بر رفع حدث معلومه. اینجا رفع خبث معلوم نیست، طرفین شبهه است. رفع خبث احتمالی مقدم باشد محل کلام، حد اقل شبهه مصداقیه قائل می شود و قائل اطلاق ندارد. یکی از جاهایی که ما باید توجه کنیم قاعده فقهی اطلاق ندارد. چرا؟ چون قاعده استخراج مضمون از ادله است، اطلاق نفس عبارت و الفاظ ادله دارد، نه مضمون مستنبط و مستخرج که می شود یک برداشت فقهایی. قاعده هیچگاه اطلاق ندارد، باید به طور قطعی شامل مصادیق و مدالیل خود بشود. شک کردیم کاری از پیش. این نسبت به مرجح اول. و اما مرجح دوم، مرحوم شیخ انصاری می فرماید که غیر واحد من الفقها، که از زیر زبانش استفاده می کنیم که خودش قائل نیست، غیر واحد من الفقها می گویند تغلیب قانونی دارند تحت عنوان قانون تغلیب. چه تغلیب؟ تغلیب محرمات بر واجبات. هر کجا امر دائر بشود بین حرام و واجب، حرام را برتری بدید. محرمات غلبه دارند بر واجبات، که گفتند ترک المفسدت اولا من جلب المنفعه یا مصلحه اصطلاح شده از. بر اساس این قانون تقلیب میبینیم اگر کسی وضو بگیرد تنجیس بدن در حال نماز از محرمات، تنجیس بدن در حال نماز از محرمات. چون اگه که اینجا حرام شرعی مشخص وجود ندارد. یه بحثی را سید الاستاد دارد که منظور از حرام، اثبات حرام از دو راه به دست میاد. اگر شما اهر منظور از حرام، حرام شرعی به وسیله دلیل خاص خودش را قصد کنید، نیاز به دلیل خاص دارد، این حرمت شرعیه. ولی که حرمت را گاهی عقل از ضمن واجب استخراج میکند، حرمت عقلی نیست، کشف عقل. حرمت رو استخراج می کند به معنی منهیون عنه در اون حالت، که در حالتی است که از توی شب منع درش است. مثل همین مورد تنجیس بدن در حال نماز یه دلیل خاص ندارد که بگیم یحرم علیکم تنجیس البدن. اما وقتی که ما ملاحظه میکنیم خود تنجیس بدن در حال صلات معین امن، چیزی که معین امن بودن ثابت شد، عقل کش میکند. پس این نکته رو اینجا هم تازه به دست آورد. اینجا حرمت، اگر وضو بگیری میشود ارتکاب یک حرام، و اگر تیمم بکنیم احتمال دارد که ما یک واجبی که وضو باشد رو ترک کردیم. قاعده چه بود؟
تقدم حرمت،
تغلیب، قاعده تغلیب محرمات بر واجبات. بنابراین میگیم محرمات رو که مقدم بداریم از وضو اجتناب کنیم و به تیمم اکتفا کنیم. این مرجح دوم. این مرجح صغرن و کبرن متاسفانه تمام نیست، اما من حیث الکبرا خود تغلیب در حد یک استحسان است، همونطوری که از بیان سید الاستاد استفاده می شود، در حد یک استحسان گفته شده در اصول. اغلبیت را جاهای متعددی به کار می برند، اون اغلبیت کلی که یک استحسان معروفی است، تغلیب محرمات و واجبات هم یک استحسان است، دلیل و ریشه فقهی ندارد. اما چرا ندارد؟ برای اینکه واجبات و محرمات هر دو در یک سطح هم، چون هر دو در منطقه الزام قرار دارد، احکام الزامی من حیث رتبه در یک رتبه هستند، تقدم و تأخری وجود ندارد. اما ترجیح بین الزامی ها ممکنه در مقام ثبوت، و آن این است که اقوا ملاکن مقدم است بر از اضعف ملاکن، این درست. و اما در مقام اثبات راهی برای اثبات نداریم. بله، موارد بسیار نادری واجبات یا اهم واجبات که در کل فقه دو تا بابه، باب دماء و نفوس و اعراض، اهمیت این دو تا باب ثابته، در این بحثی نیست و شبهه‌ای هم وجود ندارد. اینا بر همه اقران و امثالشان از وجوب و حرام های دیگر مقدم هم، در اینجا بحثی هم نیست. اما جای دیگر، موارد دیگر، تشخیص اقوا ملاکن کار مشکلی است، از بشر عادی ساخته نیست. اخوا ملاکن اهم و مهم نیست، البته اهمیت واقعی برای خودش دارد. اهم و مهم ما که در باب تزاهمه اونه که ما اهمیت چیزی را درک بکنیم از حیث ارزش و اینا، که اونجا هم مثلا اگر هم داعش بین حفظ نفس و حفظ مال، چون اهمیت حفظ نفس که گفتیم دو تا باب ثابت شده، اهمیت ثابت. بله، بنابراین از حیث کبرا مسئله را به شما عرض کردیم که مطلب از این قرار هست. اما من حیث صغرا، در اینجا محرم و واجب محتمله، یک حرمت احتمالی محل شبهه است، حد اقل می شود شبهه مصداقیه، و همون اشکال قبلی اینجا زنده می شود. این مرجح هم تمام نبود. مرجح سوم درباره ترجیح تیمم گفته شده است که در موقعی که تعارض به وجود بیاد، آن طرفی که بدل و جانشین ندارد بر اون طرفی که بدل و جانشین دارد مقدمه. رو این اساس مطلب درستی هست. رو این اساس میبینیم طهارت حدثیه بدل دارد، تیمم جانشین وضوست، اما طهارت انخوص ایجاد دیگه بدل ندارد. این ما لا بدل له یتقدم على ما له بدل. این مراجعه دیگه از این جهت تیمم آمده اینجا مقدم شده است بر وضوع. این سه تا مرجح. این مرجح سوم هم متاسفانه خالی از اشکال نیست. اشکالش رو شما میدونید، فقط یک اشاره کافی است و آن این است که لا بدل له و بدل له از مرجحات باب تزاهمه، نه از مرجحات باب تعارض. ما اینجا گفتیم تعارض دوتا دلیله، دوتا دلیل بدل و عدم بدل ربط به قلم رو به دوتا دلیل ندارد. دوتا دلیل مقدار قوت اعتبار خودشان سبک سنگین می شود و مقدار دلالتشان دیگه به بدل و عدم بدل کاری نه. این مرجح هم کامل نشد، اینو کامل کنم چه؟ اما تحقیق این است که ترجیح تیمم بر وضوع در این مثال بسیار راه روشنی دارد و آن عبارت است از تقدم نص بر ظاهر. خب آیا تو فراموش گرفتی شما عنوان
توی اون مرجعی بود خراب نگیشون خیلی یکی از مسائلی که آقایون تعریف کنن در دوران امر بین محضوره در شبهه تحریمی هست. اینجا و یا در اون که جنبه حرمت مقدم بشه تعییدم
خدا خیلیت مرحبا به ناصر یک کلمشان آخرش فرمود خاطر ما جمع کرد گفت تعییدم. ما متشکریم از تعییدشان. اون هم در نوشتهاتون اضافه کنید، همچه تعییدی هم وجود دارد. بسیار خوب. چی میگفتیم؟ گفتیم که راهی برای ترجیح وجود دارد بسیار روشن هم هست و اون عبارت است از تقدم نص بر ظاهر. موثقه موثقه عمار و موثقه سامان، دو تا موثق. متنش حدیث دو متنش این بود که می فرماید عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهرقهما جميعا ويتيمم. نص دو تا ظرف بیشتر از دو تا ظرف ندارد، متوز منحصره، آب وضو منحصر در همونه، چه کنم؟ يهرقهما ويتيمم. نص. اما اینجا دلیل وضو چه کاری میتونن از پیش ببرن؟ بر فرضی که شبهه مصداقیت در نظر نگیریم، دلیل وضوع با اطلاق خودش این مورد رو شامل بشود. مقتضای اطلاق چیه؟ مقتضای ظهور. مقتضای اطلاق همون مقتضای ظهوره. پس از این طرف ظاهر است از طرف ادله وضو، از سوی ادله تیمم نس نس و ظاهر تقدمش جزء قطعیات شکل درش نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر، یه قاعده اصولی خوبی را گفته بودین اگر
آن بر اطلاق
در ذهن شما باشه. احسنت، اونو ماشاءالله جوانی آقای دکتر فهیمی. مطلب دیگری را هم گفته بودیم که اگر در تعارض دو تا دلیل وضعیت طوری بود که اگر مثلا دلیل شماره یک را مقدم بداریم، دلیل شماره دو کاملا حذف میشه، و اگر دلیل شماره دو رو مقدم کنیم، دلیل شماره کاملا حذف نمیشود. اینجا برای اجتناب از لزوم لغویت در کلام معصوم باید اون دلیل را مقدم بداریم که باعث سقوط کامل طرف دیگر
نشد.
بله، مثلا شما میگید نسی آمد گفت اکرم صدیقک، درسته؟ نس دیگر آمد گفت لا تکرم عند رؤیتک صدیقک، یا عند رؤیتی لا تکرمه عند رؤیت، یا لا تکرمه فی بیته. این درست اخلاقا نمیدید، لا تکرمه فی بیته. الان تعارض دیگه، الان اگر دلیل اکرمه را مقدم بکنید، لا تکرمه چه میشه؟ موجب لغویت در کلام مولانا. و ما اگر لا تکرم و مقدم بداری، بازم اکرم و موارد دیگه دارد. دقت کردید؟ این قانونی که داریم اینجا می ملاحظه میکنیم، اگر دلیل وضوع را مقدم بداریم در این مورد که تیمم که روایت بیان خاصی دارد نسبت به تیمم، کاملا از اعتبار ساقط می شود. این دو تا موثقه می شود که علم یکونا که علم تکونا موجودته، درسته؟ موجب لغویت در کلام هست. و اگر موثقته را مقدم بدارید هیچ اشکالی پیش نمی، وضوع قلمرو زیادی دارد. بنابراین از باب تقدم نص بر ظاهر که مطلب بسیار روشن و قابل توجهی است، و از باب عدم جواز لغویت در بیان مولا، باید دلیل تیمم را در این مورد مقدم بداریم بر دلیل وجوب وضوع. این مطلب تمام شد. نکته اصلی باقی مون و اون که با این شرحی که داده شد تقدم که روشن شد، آیا وضوع با اون شکل و کیفیتی که ممکن بود جایز و مجزی هست یا نیست؟ میتونیم وضوع بگیریم؟
صورت اول که فرمودید.
آه، صورت اول. حالا میتونه موضوع بگیری؟
جمع شیطاست دار. جمع موضوع بگن تیمم بکنه.
بله، جمع که دیگه دلیل ندارد. تیمم دلیل تیمم نست دیگه. تیمم در اینجا جای داره جمع. احتیاط منو نداره بخونه.
خیلی دواز لگه. از محل فضل خارجش کنیم، آبو بریزیم.
بعد
قرائت
نسبت به
اونجا رو میگه
اشتهاد در
قول نصف میشه، وقتی نصف اونگی تیمم بعد مزید انگار از دل من خبر داریم، ما میرسیم آخرش به اون وقت. حالا شما اجازه بدید برای این حرفت هم یه دونه جایزه پسنداز بودم،
من به این جایزه بردم.
آخ خیلی خوب. حالا جلیز رو نخ پرداخت کنیم خوب خدا انشاءالله برای آتوای خیر و عزت بنامه از انتظار در آمدید که جایزه چیزی خبر جایزه بله مطلب از این قرار هست که بعد از که دلیل تیمم مقدم شد ظاهر امر اینه که دلالت بر تعیین میکنه دیگه دلالت بر تعیین میکنه ما میگیم یتعین التیمم جایی برای تردید نیست سند درست و دلالت تصریح تقدمش هم مشخص پس یتعین اینه که میخوام وضو بگیرد چرا اوتون وضو بگیرد به چه دلیل بله تحلیلی که اینجا به وجود آمد تحلیل چه بود گفت ما یک صورتی را میتونیم فرض کنیم که در اون صورت وضو کامل و نمازم درست باشه به همین مشتبه که چند بارم تکرار کردیم این تحلیل بود نس چه گفت؟ نس گفتش که یتیمم جمع هر دو چه میشد؟ درست درست اگر حکم بکنیم به صحت وضو اجتهاد در مقابل نس این از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نس لذا خود سید الاستاد در بحث استدلالیش صحت وضو رو اعلام میکنه به فتواش همین دیشب مراجعه کردن میگه تعینت تیمم حکم به وضو نمیده ایشان سید الاستاد و شیخ انصاری نسبت به صورت اول که وضو ممکن بود صحت وضو را در مقام استدلال اعلام کرده اند و اما در مقام فتوا نخیر از فقها طبق تتبع ناقص این حقیر کسی که شما از فقها ها بشناسید ندیدم البته بعضی عزیزانی که خیلی در محدوده اعاظم نیستن ممکنه ولی آنچه در محدوده اعاظم از فقها ها قرار دارن همه در این مسئله به طور متعین حکم به تیمم داده است تمام این مطلب کامل شد و هیچ ابهام اشکالی درش نیست حکم همان است که در متن مرحوم سید فرموده است که اذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم اشکال و ابهامی در کار نیست این مطلب کامل شد مطلب دیگر را در ادامه همین بحث سید الاستاد تعرض می فرمایند میگن تعین را ممکن ما بدل به تخییر بکنیم چرا؟ راه دارد راهش اینه که این امر در مقام توهم حضر آمده شما یک آب مشتبه دارید احتمال میدید که با این آب وضو بگیرید و تیمم ممنوع باشه من شده باشه چون من از تیمم عند وجود الماء که ثابته حضر دیگه حضر همون من در این مقام توهم حضر آمده فرموده است که تیمم امری که در مقام حضر بیاد تعینش متبدل می شود به تأخیر لذا ما تأخیر استفاده می کنیم
چرا دو آب بریز از جواب چرا امر به ریختن دو آب کرده
بله حالا اون باشه بله درسته خیلی حرف نکته خوبی رو گفتید خدا بشه جایده شما بودید اونم مطلبی بود که بعد از اتمام این کلمات بهش تعرض باید میکرد. خدا به شما خیر و عزت و سلامت. اینم جایزه شد. دیگه زود صحبت کنم که دیگه جایزه زیاد نشد که بعد سنگین نشد. این مطلبی که گفتیم فرمایش سیر اصولی که خوب فهمیدیم بسیار عالی از لحاظ اصولی بله شسترفته، اما تحقیق این است که با تمام ادب و احترام به روح مقدس و علوی ایشان عرض میکنن که این مطلب من حیث الکبرا و من حیث الصغرا اشکال دارد. اولا من حیث الکبرا امری که در مقام توهم حاضر میاد فقط مفادش رفع منع حامل حکم نیست، هیچ حکمی دیگه ندارد، چون فقط نقش امر بعد از توهم هست اینه که میگه مانع و منع برداشته شد، اون منطقه‌ای که اونجا باقی است تابع دلیل خودش، دلیل استحباب داشت، جواز داشت، هر چی داشت، نقش امر بعد الحد اینه یادتون باشه، چون من است و میگه من تمام شد، شاهدش خیلی مثال خیلی معروف شد، بنابراین کجاست؟ معروف و معروف اذا حللتم فاصطادوا، در حین احرام سید حرام بود، از احرام که بیرون آمدید حضر این حرام شد، در حد مثل که ما تا اول محرم بمانید. نقطه هم یاد ما نرم، کسی هست که همیشه واجب الاحرام باشد؟ بله، هر طلبه هر روحانی واجب الاحرام، دائم الاحرام، ما که طلبه شدیم طلب شدن یعنی دائم در حال احرام، خب این شکنجه هست، سخت، حرج، نخیر، کسی که در راه آقا میخواد برد علاقه با آقا آن زمان این خرجا چیه؟ اینا چیه؟ سر چیه؟ دیگه وقتی که آمدید در راه دوست هرچی او خواهد برای ما نکوست، روحانی دائم الاحرام، هیچ وقت از احرام بیرون نمیاد، یک صحبت سبک یا تند در یک مسئله عادی هم منافی احرام، کفاره داره، برگردی توبه کن دائم الاحرام، اونهایی که موفقن اونها دائم الاحرام ها موفقن، اونها در حریم خلوت دوست مشرفن که با احرام هستن، به غیر محرم ها راهی ندارن. الهاتون بسن اگر تحلیل کردید دیگه فساد رو سید کنید، این معلومه که گفت احرام من تمام شده، سید دلیل خودش چه بود؟ مباح جواز به دلیل خودش مناسب. اولا امر در مقام توهم حضر دلالت بر وجوب ندارد، نه تأخیرا و نه فعینا، مفاد بیان استاد این می شود که اینجا امر در مقام توهم حضر دلالت کند بر وجوب تأخیری، مضافاً بر این که در باب وجوب خوندیم که وجوب تأخیری نیاز به معنی اضافی و زائدی دارد، اصل در وجوب تعینی و تعینی عینی است، تعینی نفسی عینی است، مدر کفایه خوندیم اگر یادتون یادش رو خیر، متاسفانه کفایه هم کم میخوانم، تا کفایه نخواند که آدم به جایی در میرسد که گفته میشود مولا امیر المؤمنین به آخوند خراسانی در یک خواب مکاشفه گونی فرموده است که اصول گسترده شده است خلاصه کن. کتابی که به دستور مولا خلاصه شده باشد که هیچی. مرحوم مثلا حسن اصفهانی میخواست کفایه رو روشنترش کنند بازترش، گفت مرحوم صاحب کفایه به خوابم آمد، گفت دست نزن سر جا دست مولا گفته است کفایه رو خوان آدم مولا میشن. یادش بخیر استاد ما مرحوم شیخ صدرا که میتونیست از بزرگان درس خارج حوزه باشد، کفایه میگفت، کفایه منحصر، شاگردان کفایه متجزی. کفایه را کیا درس میگفتن؟ الان که دیگه هر کسی میخواد کفایه نگر یا دگر در کسی بتوند کفایه درس بگرد قطعا مشترید است با سبک نجف ما. در هر سر
کاش این دستور رو مولا به آقای زهندانی داده.
تا به اینجا که گفتیم مطلب چه بود؟ گفتیم که در تعیین و تأخیر مضافاً اصل، همونطوری که صاحب کتاب میگه اصل در واجب عینی نفسی تعیینی است، همه اون علهای دیگه که یکش تأخیری هست نیاز به مقونه زائد داره. اصل مقتضای اصلی داریم بدون مقونه زائد، تأخیری نیاز به مقونه زائد داره. تأخیر اگر اینجا ثابتش کنیم نیاز به دلیل دارد. مضافر بر این خود سید الاستاد فرمایشی دارد که طبق فرمایش ایشان این مطلب به بار نمی نشیند و آن اینه در صفحه 357 می فرماید که وضو با این آب درسته، ولی که چون حرج نوعی وجود دارد حرج نوعی دائی شده است که شارع تیمم رو اعلام بکنند. پس دائی چه شد؟ حرج. یک صفحه 357 دائی کامل. دائی کاملش اصولش چیه میشه؟ سبب، سبب تام. و اینجا هم میفرماید که دائی توهم حضره، یعنی دائی رفع من از کار بکنن. به قول ایشان اینجا تهافت پیش میاد، یه بار سبب خرج نوعی صفحه 357 در صفحه 359 دائی رفع حد با فرمایش خود ایشان نمیتونیم کدومش رو بگیریم. دو تا سبب تام برای یک مسبب که ممکن نیست. فرمایش ایشان در جهت اثبات تخییر من حیث الکبرا و من حیث الصغرا درست نیست، اما بنابراین در نتیجه میرسیم به این حقیقت که حکم همان وجوب تیمم است تعیناً که سیر طباطبایی فرمود تعینت تیمم مطابق نص معتبر و فتوای فقها و فتوای خود سید الاستاد قدس الله اسراره. اما اراقه و احراق این مشتبهه واجب است یا واجب نیست انشاءالله فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقای معظمانم سلام.